اندیشه های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همراهیتون با رادیو گفتگو ممنون و سپاسگزاریم. به ساعت 11 رسیدیم. در این ساعت همکارانم هشتگ گفتگو رو تقدیمتون میکنم.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو.
به نام خدا و سلام. دوباره یک شنبه شد و ما هشتگ گفتگویی ها اومدیم. قبراق پر انرژی تا با شما دیروز رو به روزی جدید سنجاق کنیم و زندگی کنیم زندگی رو. امروز جای همکار خوبمون آقای عرفان شهبازی رو خالی میکنیم. من فاطمه حسنپور هستم که به اتفاق تهیه کننده سرحال و خوش سلیقه برنامه خانم بحریه، کارشناس مجری توانامون خانم دکتر وسالی عزیز و صدا بردار باهوش و دقیقمون خانم مهدی گودرزی دوست داشتنی یه سلام دبش میدیم به شما شنونده های پر و پا قرص برنامه هشتگ گفتگو. خانوم ها، آقایان، دختران و پسران کشورم، به جمع ما خوش اومدید. از همین لحظه حدود 55 تا 56 دقیقه همسفر لحظه های شما هستیم. مقصد این سفر رادیویی رسیدن به آگاهی برای داشتن یه زندگی توأم با آرامش در پی شناخت پیامدهای مثبت و منفی زیست مجازی و شبکه های اجتماعی. دلمون میخواد مانند هر یک شنبه با سامانه پیامکی 30,000-1035 تلفن 24 ساعته 27-86-1035 اصخایی میکنم و شماره تلفن 22-65-22-85 با ما در تعامل و مشارکت باشید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم که به خاطر دارید در صورت تمایل با شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم تماس بگیرید و درباره برنامه های مختلف از جمله برنامه خودتون هشتگ گفتگو نظر و پیشنهاد بدید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. با ما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بمونید. هشتگ گفتگوی امروز به یک موضوع خاص میپردازه. فکر کنم امروز قراره سری به دنیای کودکان در فضای دیجیتال و رسانه بزنیم. کلن همون احتیاط شرط عقل در این فضا، اما نوبت بچه‌ها که میرسه به توان ده میشه. بریم ببینیم امروز چه کاره ایم.
رصد یافته‌های دانشمندان علوم اعصاب دانشگاه کارولینای شمالی است که 169 دانش آموز را به مدت 3 سال مورد بررسی قرار دادند. یافته‌ها نشان داده کودکانی که بیشتر با بررسی شبکه‌های اجتماعی بزرگ می‌شوند نسبت به بازخورد همسن و سالان خود حساس‌ترند. خبری که با توجه به فراگیری استفاده کودکان از فضای مجازی در جهان روی خط رسانه‌های بین‌المللی رفت. مرکز آمار ایران میزان عضویت افراد 15 ساله و بالاتر در شبکه‌های اجتماعی به 65% رسیده است.
بچه‌ها کی میره تو اینستاگرام؟ چند نفر دستا رو بگیرن بالا؟ ماشاءالله همه میرید دیگه.
در جهان علاوه بر تدوین قوانینی برای استفاده کودکان از اینترنت و فضای مجازی،
ما به عنوان دولت باید قانون حفاظت از کودکان و نوجوانان در رسانه‌ها رو متناسب با قرن ارتقا بدیم.
نقش والدین در کنترل کودکان و نوجوانان در فضای مجازی هم پر اهمیت خوانده شده.
این والدین هستن که باید نقش مناسبی را به عنوان واسطه بین کودکانشان و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ایفا کنند.
بسیاری از والدین میگویند
واقعا با مشغله کاری ما زیاده کنترلشان هم سخته.
موضوعی که وزارت ارتباطات برای آن اینترنت مخصوص کودکان یا همان اینترنت کودکان را راه اندازی کرده که با شماره گیری ستاره 456 مربع فعال می شود.
پنتاتون اینترنت کودکان رو فعال کردید؟ اونایی که فعال کردن دستشون رو ببرن بالا. چند تا شما؟ یکی، دو تا، سه تا، چهار تا.
بله، با هم بخش رصد رو شنیدیم که چه میکنه بر مغز کودکان شبکه‌های اجتماعی. همونطور که عرض کردم درباره کودکان این حساسیت چند برابر میشه، ده‌ها برابر میشه. احتیاط، دقت نظر، کنترل از نوع نامحسوس، حتی وضع قانون در خانه و همپای کودک شدن در فضای مجازی، رسانه، با هم چت کردن، با هم فیلم دیدن، انیمیشن دیدن و خیلی از این موارد. درسته؟ تا دیر نشده به نظرم بهتره بریم سراغ موضوع امروز برنامه، که البته قبلش باید عرض ادب و سلام داشته باشم خدمت خانم دکتر وسالی عزیز، کارشناس مجری توانمندمون، و الان دیگه نوبتی هم که باشه نوبت اعلام برنامه هم خواهد رسید. درود بر شما خانم وسالی عزیز، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم حسن‌پور عزیز، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. بله، امروز با موضوع انتخاب محتوا برای کودکان در فضای دیجیتال و رسانه در خدمت شما هستیم.
بله، بشنویم موضوع امروز برنامه رو. انتخاب محتوا برای کودکان در فضای دیجیتال و رسانه موضوع بسیار مهمیه که امروز در همین ارتباط میخواییم دغدغه والدین و خانواده ها رو در واقع به گپ و گفت بشینیم با کارشناس میهمانان گرانقدری که هم به صورت حضوری هم تلفنی در خدمتشون هستیم. خ خدمت خانم دکتر مریم محبی، مدرس و پژوهشگر تربیت رسانه‌ای هستیم که افتخار دادن در استودیو حضور پیدا کردن. خانم دکتر زهرا میرزایی عزیز، مدیر اندیشکده تبار و عضو اندیشکده رسانه‌ای پیام، و همچنین به صورت تلفنی بهره خواهیم برد از استاد ارجمند جناب سعید ترخانی که هم تهیه کننده هستند و کارگردان، هم عضو هیئت مدیره صنف کارفرمایی پویا نمایی هستند که ایشون به صورت تلفنی ما را همراهی خواهند کرد. خانم دکتر وصالی عزیز، درباره تولید محتوای مناسب برای کودکان در فضای دیجیتال و رسانه گپ و گفت خوبی خواهیم داشت. به نظرم کارشناس میهمانان حاضری هستند و میتونیم از نظرات اندیشمندشون بهره
ببریم. با توجه به ارتباطی که همه این عزیزان با کودکان و خانواده ها دارن، حتما ان شاءالله امروز گفتگوی خوبی خواهیم داشت. من توصیه میکنم که پیچ رادیوتون رو روی رادیو گفتگو نگه دارید، حتما از این گفتگو بهره خواهید برد. من عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم محبی عزیز، خیلی خوش آمدین. یک درآمد یک دقیقه بر موضوع برنامه داشته باشید ممنون میشم.
سلام و عرض ادب خدمت شما خانم دکتر وصالی عزیز، خیلی خوشحالم که مجدد در خدمت دوستان بزرگوار برنامه محترم هشتگ گفتگو هستم. بله، چه موضوع خوبی، و خیلی خوشحالم که امروز اینجام. به واسطه اینکه یکی از دغدغه‌های جدی این روزهای ما اینه که بچه‌هامون، و یکی از سوالات جدی که از ما می‌پرسن اینه که بچه‌هامون چی ببینن، چطور ببینن، چه محتوایی، فیلم براش چطور انتخاب کنیم، کارتون براش چطور انتخاب کنیم، چه موسیقی، چه بازی. و فکر می‌کنم یکی از دغدغه‌های جدیه که الان خانواده‌ها باهاش درگیرن، و با وجود بود محتواهای زیادی که این روزها توی عصر رسانه‌ای شده ما مخاطبان باهاش مواجه میشن، قربال کردنش یه مقدار سخت‌تر شده. یادت باشه بچگیای ما انقدری ما دائم محتوا در اختیارمون نبود، تاش یه 2 ساعت برنامه کودکی بود که تو تلویزیون و شبکه 2 می‌دیدیم، اما الان از این شبکه به اون شبکه تلویزیون، از این برنامه به اون برنامه، توی فضای مجازی، توی اینترنت، انقدر ما حجم محتوا زیاد داریم که انتخاب کردن و قربال کردنش خیلی مهارت مهمه.
حتما دوستانی که بچه کوچیک ندارن هم میتونن یادداشت برداری کنن و به گوش دوستانی برسونن که بچه کوچیک دارن و میتونن ازش استفاده کنن. البته این کوچیک بودن رو بعد از خانم دکتر تبار بپرسیم که تا چه سنی میتونن در واقع به این موضوع برسن. من عرض سلام دارم خدمت شما و ممنون میشم که شما هم یک درآمد یک دقیقه بر موضوع برنامه داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین خان دکتر عزیز، خان حسن پور عزیزم که افتخار دارم سال جدید تو اولین برنامه‌ای که رادیو هستن در خدمتتون باشم. سلام عرض می‌کنم خدمت تمام کسایی که صدای ما رو الان میشنون یا بعداً میشنون. خیلی مهمه به این مسئله دقت داشته باشیم که تو بحث حضور فرزندانمون، حضور بچه هامون توی بله. فضای مجازی، فضای دیجیتال و مخاطب بودن اونها مقابل هر گونه مانیتوری، چه کوچک چه بزرگ، چه تلویزیون، چه گوشی هاشون، هر صفحه نمایشی از خواهی میکنم، اون کسی که و اون نهادی که بیشترین مسئولیت و جایگاه نظارتی رو داره خانواده ها هستن، چه در کشور ما چه در تمام دنیا. این خانواده هست که مسئولیت این رو باید به عهده بگیره که من فرزندم رو تا چه سنی با چه فضای مجازی، چه به صورت همراهی و چه به صورت حالا نهایتا جایی که لازم باشه به صورت تنهایی بهش اجازه بدم که از این فضا بهره ببره. و این درسته. مسئولیت متوجه خانواده است که بیشتر صحبت میکنه.
خیلی متشکرم از شما. من عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای سعید ترخانی، تهیه کننده، کارگردان و عضو هیئت مدیره صنف کارفرمایی پویا نمایی. امروز با موضوع انتخاب محتوا برای کودکان در فضای دیجیتال و رسانه در خدمت شما هستیم. ممنون که دعوت ما را پذیرفتید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه دوستان و شنوندگان. خیلی ممنونم که در این موضوع پر اهمیتی می‌پردازید.
خیلی متشکرم از اینکه تشریف آوردید. ممنون میشم که یک درآمد یک دقیقه‌ای بر موضوع برنامه داشته باشید و یه مقدار هم بلندتر صحبت بفرمایید که ما صدای شما رو واضح‌تر داشته باشیم. اگر که از هنسفری استفاده می‌فرمایید، هنسفری رو خارج بفرمایید.
خواهش می‌کنم. امیدوارم که الان کیفیت صدام بهتر شده باشه.
هنوز خیلی کامل نیست، ولی خب یه خورده بهتر از قبل.
خدمتتون عرض کنم که حالا من چون خارج از شهر
الان خیلی خوب شد صداتون. بله متشکرم.
خدمتتون عرض کنم که به نظرم به موضوع بسیار پر اهمیتیه و در واقع والدین بسیار بسیار در این زمینه مسئولیت دارن و باید اهمیت بدن و فکر میکنم که حالا در ادامه با هم دیگه راجبه شاید حالا اصل موضوع که فکر میکنم همه بهش در واقع تایید میکنن، همه در واقع والدین و مردم با هر کس صحبت میکنیم موضوع رو پر اهمیت میکنن.
بله همینطوره.
اما بیشتر راجع به این که چگونه باید این نظارت اتفاق بیفته و چطور میشه که همه بیان پای در واقع کار و در واقع فضای بهتری رو برای بچه ها ایجاد بکنیم، شاید راجع به این موضوع باید
بله حتما همینطور هست، من که ما بتونیم تشخیص بهتری برای خانواده ها ایجاد بکنیم. خیلی متشکر، با ما همراه باشید. سرکار خانم دکتر میرزایی عزیز، یکی از مهمترین عواملی که در انتخاب محتوا برای کودکان باید در نظر گرفته بشه تناسب سنی اونها با محتوا هست، چون در هر سنی ممکنه که به هر حال اون درک و تشخیص افراد متفاوت باشه. این سن انتخاب محتوا برای کودکان در واقع چه زمانی میشه به خودشون سپرده بشه و از چه زمانی باید انتخاب محتواشون با همراه با خانواده باشه؟ چه زمانی زمان ممنوعه استفاده اونها از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی هست؟
ببینید، در رابطه با کودک ما هیچ زمانی رو نداریم که به بچه اجازه بدیم خودش تنهایی وارد فضای مجازی بشود.
بله.
و خودش انتخاب بکنه. در مورد کودکان کاملا ما ممنوعیت داریم. در مورد نوجوان یک همراهی میشود گفت که متعادلیه، یعنی هم نظر نوجوان مهمه هم نظر پدر و مادر مهمه، ولی باز در مورد نوجوان هم ما هیچ وقت این رو نداریم که نوجوانمون خودش به تنهایی محتوا رو انتخاب بکنه و خودش به تنهایی حضور داشته باشه. تو برنامه‌های مختلف هم اینجا هم من عرض کردم خدمتتون که ما توی قوانین بین الملل، توی قوانین که یونیسف هم داره وضع میکنه، این مسئله رو داریم. بچه‌ها تا به سن قانونی نرسن اجازه داشتن حریم خصوصی که پدر مادر روش نظارت داشته باشن رو ندارن. این سن عموماً 15-16 سالگی تا 18 سالگی هست، یعنی پدر مادرها باید دقت داشته باشن. من یه نکته رو هم میخوام عرض بکنم، خیلی وقتا تو فضای مدرسه مربیان خیلی نقش ویژه‌ای دارن، مربی‌ها هم باید این دقت رو داشته باشن و این اطلاعات رو به بچه‌ها منتقل بکنن. بچه‌های ما الان
واقعا میشه با یک نوجوان 15-16 ساله یا مثلا 18 ساله همراه شد؟ یعنی اصلا اجازه میدن که والدین باشون در انتخاب محتوا همراه بشه؟
یه نکته رو من دقیقاً گذاشتم بودم اینجا عرض بکنم خدمتتون. ببینید، بچه‌ها الگوی استفاده از شبکه‌های مجازی و فضای مجازی رو از پدر مادر برداشت می‌کنن. خیلی مهمه که آیا پدر مادر یه حریم خصوصی برای خودشون ایجاد کردن، مثلا گوشی دارن که هیچ کس اجازه نزدیک شدن بهش نداره، یه فضایی درست کردن که انگار اونجا به کسی اجازه نمیدن دخالت بکنه. اگر بچه‌ها احساس بکنن پدر مادرشون مخصوصا بین رابطه بین پدر و مادر فضایی درست کردن که اون فرد مقابل، همسر سر اون فرد مقابل، نمیتونه به اون دسترسی داشته باشه، یا یه جورایی میشود گفت که شاید تو تعریف خیانت به گنجه، طبیعتا نوجوان همین اجازه رو نمیده به پدر مادری و هر فرصتی که داشته باشه احساس میکنه که باید من پدر مادرم رو دور بکنم از اون فضا.
چون این سن استقلال هست،
دقیقا
اون فوت کوزگری که میشه نزدیک شد به این بچه ها. حالا من اجازه میخوام که خانم دکتر محبی هم وارد بحث بشن، این فوت کوزگری رو از خانم دکتر محبی بپرسیم که چطور میشه نوجوان رو مجاب کرد که ما حالا مثلا با تو همراه بشیم برای دیدن یک فیلم یا کارتون، برای اینکه در یک بازی با تو سهیم باشیم. چطور میشه این مشارکت رو ایجاد کرد؟
من یه نکته رو اولش میخوام بگم، اینکه منوط کردن این اتفاقات به دوره صرفا نوجوانی احتمالا کار منو به عنوان والد سخت میکنه. یعنی من هیچ اتفاقی رو قبلش رقم نزدم، الان تو نوجوانی بچه اومدم، از امروز میگم حالا دیگه میخوام من با تو همراه بشم، از الان بیا من میخوام نظارت بکنم رو این که تو چه محتوایی داشته باشی. اینجاست که ما احتمالاً با گارد بچه، با اینکه تا الان کجا بودی بچه مواجه میشیم دیگه. در صورتی که من میگم اینا یه سری مرحله داره، ما یه سری همراهی های قبل از این، یعنی یه مقدماتی باید چیده باشیم که تو نوجوانی، حالا وقتی دارم میگم بچم بیا کنار من بشین، با هم یه بازی کنیم، با هم یه محتوایی رو انتخاب بکنیم، گاردش بسته نباشه نسبت به من.
درسته.
نکته که این وسط وجود داره، من دوره کودکی رو خیلی دوره پررنگی میبینم، دوره ایه که من آگاهانه شروع میکنم مهارت‌های انتخاب محتوا رو کم کم در قالب اتفاقات مختلف. مامان امروز میخوام برات کارتون انتخاب بکنم، بیا با هم چک بکنیم چه کارتونی برات خوبه. یعنی اینجاست که بچه میفهمه ای پس ماجرا وجود داره، یه معیارهایی وجود داره. این نیستش که من هر محتوایی که دستم رسید بتونم ببینم، یه سری معیار هست برای این که من بخوام محتوایی رو انتخاب بکنم.
درسته.
مثلا داریم با هم چک میکنیم، میاد به من میگه که مامان همه دوستای من اسکوید گیم میبینن، منم میخوام ببینم. بهش میگم که مامان این فیلمه درسته ممکنه برای بزرگسالان جذاب باشه، اما خشونتش برای تو خیلی زیاده. یه آموزش دارم این هین بهش میدم، و دارم بهش میگم خشونت یکی از معیارهایی که تو باید حواست بهش باشه. بعد بهش اینو میگم، میگم مامان این فقط مال تو بچه نیست، من بزرگسالم که تو این سن هستم، یه سری محتوا برای منم خوب نیست. منه که الان اینجا نشستم محتوای ترسناک نگاه نمیکنم، محتوای ترسناک با روحیه من سازگار نیست. به لحاظ اعتقادی من آدمی هستم که مسلمونم، اعتقادات مذهبی خاصی دارم، یه سری محتواها که ممکنه توش ناهنجاری‌های رفتاری، برهنگی، تصاویر اروتیک یا جنسی توش وجود داشته باشه، منم نگاه نمی‌کنم. حالا میگم اینا بسته به گروه سنی بچه تو برهه‌های مختلف، من درسته. کم کم باهاش همراهی میکنم تا تو نوجوانی این فضا رو داشته باشم که، و این فضای ارتباطی دوستیه رو بیرون از فضای رسانه‌ای شکل دادم که تو نوجوانی وقتی کنارش قرار میگیرم میگم حالا بیا با هم یه کاری بکنیم، گاردش دیگه نسبت به من بسته نباشه.
خیلی متشکرم از شما. جناب آقای ترخانه بزرگوار، با توجه به اینکه شما از اساتید حوزه تولید انیمیشن هستید و میدونیم که خیلی از بچه‌ها بازی‌ها و انیمیشن‌های خودشون رو از فضاهایی مثل گوگل پلی یا از بازار یا فضاهای دیگری که در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی موجود هستند انتخاب می‌کنند، اولا آیا امکان این وجود داره که بچه‌ها بر اساس سن خودشون بتونن محتوای متناسب با خودشون رو انتخاب کنن، یعنی چنین دسته‌بندی صورت گرفته، و اینکه در مورد اهمیت انتخاب محتوا در این حوزه برای ما بیشتر صحبت بفرمایید؟
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که حالا من در تایید فرمایشات دوستان وسط نظرم میخواستم عرض کنم، چون من خودم هم خیلی با بچه ها در ارتباط هم و
بله حتما
در هم هستم، دو تا بچه هم بزرگ کردم، درگیر همه این هم بودم و هستم. یه نکته خیلی مهم اینه که به نظر من انجام در واقع نظارت و شروع کردن نظارت در دوره نوجوانی کار راحتی نیست، کار سختیه.
درسته.
و طبق فرمایش خانم دکتر باید این چیزی باشه که از کودکی شروع کرد. ما حالا حتی این باز نظر خودمه، ولی به نظر من در کودکی و در خردسالی و در کودکی ما باید بکاریم و در نوجوانی درو کنیم. یعنی تو نوجوانی دیگه عملا ما چندان کاری نمیتونیم در حوزه تربیتی برای بچه‌ها بکنیم، فقط نقش شاید یک مرشد یا یه راهنما رو میتونیم داشته باشیم، در صورتی که در دوره خردسالی و کودکی ارتباط خوبی رو با بچه‌ها داشته باشیم. بنابراین این نکته که الان خیلی از پدر و مادرها بچه‌ها رو برای اینکه مثلا به کار خودشون برسن یا فقط برای اینکه از سر خودشون باز بکنن یه کارتون رو توی تبلت یا توی حالا تلویزیون برای بچه پلی میکنن، بعد میرن دنبال کار خودشون، اینها این دقیقا بدترین کاری که میتونن بکنن، ارتباط خودشون رو با بچه ها در واقع کم بکنن. این یه نکته بود. نکته بعد اینه که واقعا باید پدر مادر باید خودشون شروع بکنن. یعنی ما الان حتی در حوزه تولید، حالا بحث اختصاصی و تخصصی حوزه خودمون رو هم بخوام بگم، ما حتی در بین دوستانی که تولید محتوا میکنن، مثلا انیمیشن میسازن یا حالا محتوای دیگه تولید میکنن، خیلی وقتا ما اون معیارهایی که باید رعایت بکنیم شناخته شده نیست. یعنی حتی در همین تلویزیون خودمون، در صدا و سیما خودمون، خیلی وقتا محتواهایی تولید میشه که معیارها رو در واقع رعایت نمی‌کنه و خیلی از پدر مادرها خودشون اصلا شناخت کاملی ندارن که اصلا چه محتوایی باید برای بچه‌ها در واقع انتخاب بشه نباید بشه. و خب این در واقع باعث میشه حتی اگر که وقت هم بگذارن مثلا معیارهای غلطی رو به بچه‌ها ارائه بکنن. و در مورد دسته‌بندی‌هایی که فرمودین هم بله، این دسته‌بندی‌ها در واقع وجود داره، حتی در واقع خیلی از همه کشورها شاید بگیم مثلا خب هر کدوم به یارای خودشون دارن و در واقع هشدارهای لازم رو موظفن که اون حالا چه بازی‌های رایانه‌ای باشه چه انیمیشن ها باشه اینها همشون
نمایی ها بله
یاد دارم. ما در ایران اوضاعمون شاید به نظر من بدتر باشه، یعنی شما توی پلتفرم‌های داخلی به دلیل اینکه اکثر این انیمیشن ها و پویانمایی هایی که مثلا پخش میشه توی پلتفرم ها خیلی وقتا اینها خریداری شده نیست و رایگان دارن دانلود میکنن روی برنامه ها میتونن و به دلیل اینکه میگن خب این کارتون دیگه یک مثلا چیز خیلی در واقع دم دستی به نظر میشه براشون، خیلی وقتا این محتواهای نامناسبش توی پلتفرم های داخلی پخش میشه و نظارت ها هم ضعیفه. یعنی حتی ما توی کشور خودمون از خیلی از کشورهایی که فکر میکنیم باید محتوای اونها رو در واقع کوتاه بکنیم، سانسور بکنیم یا فیلتر بکنیم، توی کشور خودشون شاید پخش نمیشه، توی کشور ما پخش میشه. این
درسته.
این من میخواستم در کل اشاره کنم به این که در واقع شناختن معیارها و عمل کردن به معیارها در واقع بالا دست چه پدر مادر چه مسئولین در واقع این حوزه ها بسیار بسیار پر اهمیت که به نظر من الان خیلی بهش اهمیت کمی در عمل داده میشه.
بله خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. فکر میکنم که یک بخشی رو باید با هم بشنویم.
بله همینطوره، خیلی سپاسگزاریم از این که شنوندگان عزیز تا این لحظه برنامه خودشون رو همراهی کردن. موضوع امروز برنامه هشتگ گفتگو انتخاب محتوا برای کودکان در فضای دیجیتال و رسانه است. پیشنهاد میکنم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید، یه رفت و برگشت به اتاق فرمان داشته باشیم. مجددا شما رو همراهی خواهیم کرد.
علت خشم در کودکان سن مدرسه خیلی زیاده، ولی بسیاری از این علت‌ها علت‌های محیطی هستن، مثل تلویزیون، مثل کارتون‌های خشمناکی که بچه‌ها می‌بینن و در اون مرتباً اتفاقات بدی بین قهرمان‌های داستان می‌افته و همدیگر رو می‌زنن و به همدیگر آسیب می‌رسونن و امثاله اینها، بازی‌های کامپیوتری، اینترنت، کتاب‌ها و انواع و اقسام محرک‌های محیطی به کودکان ما این پیام رو میده که خشم چیز بدی نیست و یکی از راه‌های حل مسئله و مشکل استفاده از خشم و پرخاشگریه. بنابراین به عنوان والدین باید بتونیم این آگاهی رو داشته باشیم که کودکان ما از محیط چه چیزی رو دریافت می‌کنن. آیا این روش حل مسئله رو ما تایید میکنیم یا نمیکنیم؟ اگر تاییدش نمیکنیم که مسلما شما هم تایید نمیکنید، مواظب باشیم که کودکان ما از محیط چه چیزی دریافت میکنن.
خانم دکتر محبی عزیز، مبحث کوتاه رو هم شنیدیم که اشاره به نوع انتخاب‌های محیطی برای کودکان و نوجوانان داشت که به اشاعه خشونت می‌پردازند، حالا از تلویزیون، کارتون‌ها و بازی‌های رایانه موبایلی و حتی کتاب‌ها. در این زمینه می‌خوام برای ما بیشتر صحبت کنیم.
بله حتما. ما یه سری معیار داریم همونطور که جناب ترخانم فرمودن که بر اساس اونها من میخوام خیلی کاربردی الان با خانواده ها صحبت بکنم و حتی با کسانی که فعالن تو این حوزه که ما یه سری معیار مشخص به لحاظ رده‌بندی سنی توی دنیا وجود داره که بر اساس اونها رده‌بندی ها اتفاق میفته، چه رده‌بندی فیلم و انیمیشن باشه، چه رده‌بندی بازی باشه، موسیقی باشه، کتاب باشه، یه سری محور وجود داریم. مثلا یکی از مهمترین هاش رو الان توی این بخش صوتی شنیدیم، موضوع خشونته. موضوع خشونت که ممکنه منجر به بی‌تفاوت شدن و یا تکرار اون توسط نوجوانا باشه. یکی از حالا شما تو پژوهش‌ها هستید خانم دکتر، میدونید یکی از پرتکرارترین پژوهش‌ها توی حوزه تأثیرات رسانه بررسی خشونت بر رفتار بچه‌هاست و تکرارش و میدونیم که رابطه مستقیمی در این خصوص توی پژوهش‌ها ثابت شده. علاوه بر موضوع خشونت توی آثار که منظورمون چی از خشونت، منظورمون درگیریه، نزاع، خون و خونریزیه، کشتاره، این صحنه های درگیری های جدی توی آثار معیارها و مصادیق خشونت توی کارا هستن. بسته به اینکه این خشونت بار شوخی و طنز توش داشته باشه، جدی نباشه، رده‌بندی سنی میتونه تغییر بکنه. مثلا میبینیم ممکنه یه اثر خشونت خیلی حداقلی توأم با طنز و شوخی داشته باشه، برای گروه سنی کوچیک‌تر هم قابل دیدن باشه. معیار دیگه‌ای که این وسط وجود داره معیار ترسه، یعنی به میزانی که شما هیجان ناگهانی داری به مخاطبت وارد می‌کنی، چیزی که براش قابل کنترل نیست، این میتونه تأثیر بذاره روش، رابطه بسیار مستقیمی